16 נאמר שפה בי.
چون که عقل با علم میتونه نتیجه استنتاج بکنه، علم نداشته باشه که نمیتونه دریافت کنه. حالا یه دسته از علمش علم به طبعه، یه علمش هم علم به تجربه است. حالا علم و علمان، حالا علم و علمان، علم به طبع و علم به تجربه. و کلاه ما یفیدان از من فعلن. یه علم داریم، علمی که در طبع انسان هست، یه علم هست که از بیرون میاد که با تجربه حاصل میشه. و کلاه ما هر دویشون افاده میکنن منفعت را. پس غنای انسان عاقل به علمشه، حالا یه بخشش از درونشه، یه بخشش هم از بیرون باید تحصیل بکنه که بتونه به نتیجه برسه. و فی تجربت علم مستعنف، در تجربه علم مستعنف هست. فی تجربت علم مستعنف در تجربه علم جدیدی هست. از این جهت هرچی که بتونی بیشتر علم تحصیل بکنی، قدرت و توانمندی عقل بیشتر میشه دیگه، چون که به فکر تو کمک میکنه که فکر بتونه استنتاج بیشتری داشته باشه دیگه. علم یونجدون فکره، اینجا معنی کمک کردن، علم به فکر کمک میکنه دیگه. هرچی علم بیشتر داشته باشی به این فرایند تفکر بیشتر کمک میکنه دیگه، هی قدرت تفکر چی میشه؟ میره بالا. در واقع عقل میخواد حرکت بکنه، ولی باید چراغ داشته باشه که حرکت بکنه. چراغش میشه علم. العلم مصباح العقل، علم مصباح عقل است. باید انسان علم داشته باشه تا عقل جلوش روشن باشه، بتونه بفهمه حکم به چی بکنه، حکم به چی نکنه، بگه چی درسته چی غلطه، اینها رو بتونه داشته باشه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که هم عقلمون منور باشه و هم علوممون علوم به درد بخوری باشه دیگه. حالا این علمه میتونه علوم اهل بیت باشد، به علوم اهل بیت باشه، این عقل خودش میشه یه عقل مستصح دیگه. اگر عقول مستصبحت و به مصابیح الهدا، ما این مصابیح الهدا داریم که اگر یک کسی علوم اونها رو تحصیل بکن، عقلش میشه مستصبح، میشه روشن دیگه. اینو میگیم عقل عن الله. ان الله ما بعث انبیاءه و رسله، اینو مسلم جعفر علیه السلام به هشام فرمود، فرمود ان الله ما بعث انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلو عن الله. مجموع البحرین میگه یعقلو عن الله یعنی عقلانیتشون، تعقلشون، علمشون، فهمشون اینها از جانب خدای متعال باشد، یعنی به کمک کتاب و سنت باشد دیگه. چون ببین به قرینه انبیاءه و رسلهم ما میتونیم عن الله رو متوجه بشیم. عن الله یعنی عن همین پیامبری که اومده قرآن رو برده، بعد روایات میگه، حدیث قدسی میگه، از طرف خدای متعال صحبت میکنه. مثلا هدف به اسم پیامبر این است که انسان به عقلانیت وحیانی برسد دیگه. به این میگیم عقلانیت وحیانی دیگه، به اینجاها برسه دیگه. نمیخواسته که فقط تعبد حاصل بشه، نه، میخواسته به عقلانیت وحیانی برسه. از این فرمود الا معلوم میشه که این جایگاه اساسی داره دیگه. شما وقتی الا میگه میخواد بگه فقط برای این اومده، حالا فقط برای این اومده یا حصرش حصر واقعی است یا حصرش حصر نسبی است دیگه. هرچی که هست جایگاهش جایگاه مهمیه دیگه که حضرت اینجوری بیان کرده. انشاءالله خدای متعال به همه ما کمک بکنه که بتونیم به عقلانیت مجانی برسیم. نتایجی که مرحوم علامه طباطبایی از بحث‌های مقدماتیشون گرفتن از این قرار ما سه قبل به بعضی از این نتایج اشاره کردیم. گفتیم که موضوع فلسفه هستی به ماه و هستی، موجود به ماه و موجود، موجود علاوه وجهن کلی. مسائلش هم اون محمولاتی هستن که یا مساوی با موجودیت هستن یا اخص از موجودیتی هستن که با عدلش با همدیگه میشن مساوی با موجودیت، و غایتش هم که تمییز حقایق از موجودات از موهومات هست. بعد گفتیم بر این غایت ثمراتی بار میشه که جلسه قبل به بعضی از ثمرات اشاره کردیم. گفتیم یکی از اون ثمرات کلام فلسفیه، یکی از اون ثمرات عرفان فلسفیه، یکی از اون ثمرات امتداد فلسفیه و یکی از اون ثمرات تفسیر فلسفیه. تفسیر فلسفی هم گفتیم که یادمون رفت بگیم تفسیر فلسفی. تفسیر فلسفی یعنی نقش معلومات فلسفی در فهم و تفسیر منابع وحیانی. یعنی اگر بخوایم به سنت اصولی ها صحبت بکنیم، یعنی معلومات فلسفی اون مقدارشون که معتبر باشد واقع منکشف است حکمن، و واقع در فهم مراد کلامی که گزارش از اون واقع میدهد نقش دارد. یعنی شما وقتی که به واقع اطلاع داشته باشی، طرف وقتی که صحبت میکنه متوجه میشی چی داره میگه، چون از اون واقع وقتی که خبر داری دیگه میدونی وقتی که او داره این خبر رو میده، این خبر درباره این موضوع هست، این داره درباره مثلا این حیثیت داره صحبت میکنه، قاطی نمیکنی دیگه. مثلا یه دسته از طنزها ناظر به همین مسئله است که طرف چون نمیدونه واقعیت را، قضاوت و عکس العملی هم که دربارش نشون میده قضاوت و عکس العمل درستی نیست. مثلا میگن طرف رفته بود یه جایی گزینش بشه، ازش سوال کردن نماز میخونی؟ گفت نه. روزه گرفتی تا حالا؟ گفت واقعیتش من خودم که تا حالا روزه نگرفتم، ولی بابام پارسال یه دونه گرفته بود، دومش خیلی کوتاه بود، ولش کرد رفت. اینو برای طنز بکنم، برای که بگن طرف اصلا نمیدونه روزه اصلا چیه، روزه گرفتن نمیدونه چیه. اون وقت وقتی نمیدونه که روزه گرفتن چیه، پاسخی که میده این پاسخو میده دیگه، بابام پارسال یه دونه گرفته بود، دومش کوتاه، ولش کرد رفت. ببین چون اصلا نمیدونه چیه دیگه. یه طیف از طنزها تو همین دستگاه هستن دیگه، یعنی تو همین مبنا هستن. طرف گفته بود که وقتی میگن به افتخارش دست بزنید، دقیقا به کجاش باید دست بزنیم؟ ببین این الان نمیدونه افتخار یعنی چه، چون نمیدونه، نمیدونه که دست زدن به معنای تشویق کردنه، نه لمس کردنه. یه طیف از طنزها عرض کردم ناظر به همین مسئله است که چون طرف نمیدونه، پاسخها و عکس‌العمل‌هاش هم همینجور است دیگه. اگر شما لیست بکنید از این جنس طنزها در بین مردم زیاد هست دیگه. اینا گاهی از مواقع به شکلهای مختلف مطرح میشه دیگه. ما پارسال تو این بحث بدایه مکرر قریب به 500 بار احتمالاً گفتیم این موارد رو دیگه. این داستان چی بود؟ قطار، خونه‌ای که نزدیک راهن میخواست بگیره. یه داستان ماهی هم گفتیم. آره اینا ببینید همشون ناظر به این هستن که طرف وقتی که نمیدونه پاسخها و اکسنمهایی که میده هم نمیدونه دیگه. حالا در معلومات فلسفی همینجوره دیگه، یه فیلسوف میرسه به آیه شریفه ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. شما نگاه بکنیم تفسیر زمخشری رو از این آیه شریفه. زمخشری اوج فهمش از آیات شریفه اوج بلاغته. این که میگم اوج بلاغت در این مقامی که دارم صحبت میکنم تعظیمی نبود، یعنی میخواستم بگم افقش بیش از این اندازه نیست. تو مقدمه تفسیر کشاف هم میگه که اگر فقیه باشی یا متکلم باشی یا هر چه که باشی نمیتونی به حقایق قرآن دست پیدا بکنی مگر اینکه علم معانی بیان رو داشته باشی. اگر علم معانی بیان رو داشته باشی میتونی به حقایق قرآن دست پیدا بکنی، و الا متکلم باش، فقیه باشی، باش قرآن نمیتونی برسی. خب این حرف فخر رازی، این حرف زمخشری اگر شرط لازم باشه حرف درستیه، اما اگر نه میخواد به عنوان محوری ترین علم برای کشف حقایق میخواد مطرح بکنه، خب این اوج فهم ایشون هست دیگه. انسان اگر بخواد حقایق قرآنی رو دریافت کند بدون شک با علم معانی بیانی به تنهایی کفایت نمی کند. شما وقتی که میری در محضر آیت الله جوادی میبینی ایشون به عکس صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همش میگه اینا رو که شما با مغنی فلان اینها نمیشه بفهمید. اینا رو مثلا همین چهارشنبه ایشون یه بحثی داشتن، فرمودن حجاب مستورا. این وقتی که تو سطح فهم بنزه مغنی باشی باشه، میگه اینجاها مستورن اسم مفعول معنای اسم فاعل است. حجاب مستورن یعنی چی؟ یعنی حجاب ساترا، چون حجاب ساتر است دیگه. حجاب ساتر مثلا بود نه، که اینجوری نیست دیگه، ما چرا آیه شریفه رو باید تعبیر ببریم؟ حجاب مستورن این حجاب مستور، حجاب بر دو قسم است. این حجاب یا آشکار است یا مستور است. اگر یک کسی اهل قرآن باشد، خدای متعال بین او و بین اون کسانی که اهل قرآن نیستند یه حجابی قرار میدهد که اون حجابش دیدنی نیست. پس ما چرا باید آیات شریفه را تحریف بکنیم، تعبیر ببریم، تغییرش بدیم؟ وقتی فرمود حجابان مستورا، یعنی حجابان مستورا دیگه، ما دست بهش نبریم دیگه. وقتی شما با مغنی و فلانی حرفا وارد قرآن میشی همینجور میشه دیگه. زمخشری که نگاه میکنی میگه متکلم باشی، هر چی که میخوای باشی، معانی بیان. یه فیلسوف رو که نگاه میکنی بهت میگه تو اگر بخوای با این حرف وارد قرآن بشی وقت قرآن رو همین اندازه میفهمی، حجاباً مستورا رو حجاباً ساتراً میفهمی. اینجوری میگه. خب زمخشری به مارمیت ادرمیت ولکن الله حرما که میرسه، میگه اینجاها رمی پیغمبر اکرم صورت رمی بود، که حقیقت رمی نبود. حقیقت رمی همونی است که خدای متعال انجام داد. پس صورت رمی را پیغمبر انجام داد، حقیقت رمی را خدای متعال انجام داد. حالا این زمخشری معتزلیه، معتزلی ها رابطه علیت را قبول دارن. اگر اشعری بود گفتیم که خب این داره چون مبنای خودش صحبت میکنه دیگه. اشعری ها مبنای کلامیشون این است که همه افعال اینا همشون فاعل حقیقیشون کیه؟ خداست. اما این زمخشریه که معتزلی هست، این مبنای کلامیش این نیست که همه فعل ها رو خدای متعال انجام میده. این الان رسته به این آیه شریفه. آیه شریفه میگه ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خب الان مونده یه تناقض درونی دارد. این تناقض درونی باید یه جوری حلش بکنیم دیگه. خب پس ما باید هم نفی رمی کنیم از پیغمبر، هم اثبات رمی بکنیم. نفی رمی میکنیم حقیقتا و اثبات رمی میکنیم صورتا. اثبات رمیش هم برای خدا امتحان میکنیم حقیقتا. این میشه زمخشری. حالا همین رو بیا توی المیزان نگاش کن. المیزان میگه ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اینجا داره یه عنایت ویژه‌ای رو درباره نقش خدای متعال در این فعل ها نشان میده. ولا منافاته بین این که ما این رو به خدا امتحان نسبت بدیم حقیقتاً و این را به اسباب قریب نسبت بدیم حقیقتاً. نگه با هم دیگه منافات ندارن که. اینجا دیگه مرحوم علامه طباطبایی ادامه نمیده. اگه میخواست ادامه بده میگفت که وقتی فعالیت طولی باشد، در فعالیت طولی اسناد حقیقی فعل به دو فاعل که اشکال ندارد که، این فعالیتش طولی است. ولی اینو ده ها بار تو جاهای دیگه گفته، تو جاهای دیگه المیزان گفته، گفته آقا وقتی که فعالیت طولی باشد اسناد فعل به فاعل در هر مرتبه حقیقی است. اینجور نیست که حالا در مرتبه فاعل طبیعی اسناد بشه اسناد مجازی، در مرتبه مثلا فاعلیت مجردات بشه حقیقی. نه، چون مجردات از طریق فاعلیت اسباب طبیعی این فعل را ایجاد میکنن. وقتی فاعلیت طولی باشد اسناد فعل هم به فاعل قریب حقیقی است، هم به فاعل بعید حقیقی است. پس اذ رمیت اسناد حقیقی است، ولکن الله حرما اونم اسناد حقیقی است. اینجاها خدای متعال داره یک عنایت ویژه رو نشون میده که آقا این تصرفاتی که اتفاق افتاد عنایت ویژه الهی بود. برای اینکه این عنایت ویژه الهی را به شما نشون بده، بگه آقا اینجاها دست خدای متعال آشکار شد تو این مسئله، ولی اگر تو می‌خواستی پرتاب بکنی که اینقدر نمیتونستی اثر داشته باشی که. بنابراین همون موقع هم که اینقدر اثر نداری خدای متعال فاعلیت دارد. اما الان آشکار شد که قدرت خدای متعال محیط است بر همه اسباب و به اونها اثر میدهد. خب این نگاه، نگاه مرحوم علامه طباطبایی یه شکل صحبت میکنه، اون نگاه نگاه زمخشری است یه شکل دیگه نگاه میکنه. مرحوم علامه طباطبایی که معتقد به تفسیر قرآن به قرآن است، یعنی باز دوباره مرحوم علامه طباطبایی مثل دیگر فلاسفه نیست که بگن معلومات فلسفی رو ما باید قرینه قرار بدیم برای آیات بعد این رو زمینه که بکنیم معناش اینجور میشه. نه، مرحوم علامه طباطبایی از اون مفسرین نیست که میگه ما باید از طریق خود الفاظ معنا را استنباط بکنیم و آیات شریفه در تأدیه مرادشان احتیاج به ذم هیچ زمینه‌ای ندارند. اما همین مرحوم علامه طباطبایی که میگه احتیاج به ذم هیچ زمینه‌ای ندارند، میگه معارف فلسفی طریق فهم دین هستند. خب طریق فهم دین هستند چطوری؟ اینجوری که وقتی که شما معلومات فلسفی رو داشته باشی اون مفاهیمی را داری که به کمک اون مفاهیم میشه حقایقی را به شما منتقل کرد که اگر اون مفاهیم را نداشته باشی نمیشه اون حقایق را به شما منتقل کرد. باز مثالش رو ما پارسال هم عرض کردیم، گفتیم شما به یه بچه 2 ساله اگر بخوای بگی مراحل رشد شخصیت انسان 3 مرحله است، این نمیشه بهش بفهمونی، برای اینکه مفاهیمش اصلا نداره. برای اینکه بتونی بهش بگی مراحل رشد شخصیت انسان 3 مرحله است، اول میای مفهوم رشد رو بهش یاد میدی، ببین این مثلا درخت کوچیک بود بزرگ شد، ببین این گله فلان بود، این یکی که رشد رو بهش معنا میکنه، بعدن مرحله بندی رو بهش یاد میدی، بعد یکی یکی شخصیت رو بهش یاد میدی، بعد این میرسه 10 ساله 12 ساله 15 ساله که شد، بعد بهش میگی مراحل رشد شخصیت انسان 3 مرحله است. او دیگه میفهمه، الان دیگه مخاطب کلام شما شد، تا حالا مخاطب کلام شما نبود. و لذا وقتی مخاطب کلام شما نبود نمیفهمید شما چی داری میگی. وقتی مخاطب کلام شما شد حالا میفهمه که شما چی داری میگی. لذا انما یعرف القرآن من خوطب به مصداق اعلاش اهل بیت علیهم السلام هستن، و لا مصادیق پایین تر از اهل بیت علیهم السلام، اینا هر کسی که مخاطب آیات شریفه شد میفهمه که آیات شریفه چی میخوان بگن. اون کسی که اصلا مخاطبش نیست که نمیفهمه خدا میتونه چی میخواد بگه. پس ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما رو مخاطب این آیه میفهمه معناشیه. مخاطب این آیه اون کسی است که این مفاهیم رو داشته باشد که بشه بهش گفت ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما. ولی اگر این مفاهیم و فعالیت طولی رو نداشته باشد نمیشه بهش این حرف زد. بنابراین معلومات فلسفی که شما تمیز میدی حقایق رو از موهومات ثمراتی دارد. یکی از اون ثمرات این است که سطح مفاهیم شما رو متعالی میکند، مخاطب قرار میگیره برای سطح دریافت معارف. این نقشی است که طیف صدرایی ها بهش توجه دادن، مثل ملا صدرا، مثل علامه طباطبایی است. ولذا اینا اصرار دارن میگن شما هر تأویلی میخوای در آیه شریفه بدی باید از مسیر ظاهر باشد. اگر از مسیر ظاهر نبود کارت غلطه. ملا صدرا برای این مسئله اصرار میکنه، علامه طباطبایی برای این مسئله اصرار میکنه. همش میگن آقا از مسیر استظهار پیش برو. اگر میخوای حقایق را کشف کنی از مسیر استظهار. چطور میشه؟ شما سمت مقام کرفوالا آیه شریفه در همون ظهوری که دارد، در همون ظهورش دلالت دارد بر اون حقایق، نه اینکه تو تأویل ببری آیه شریفه رو عوضش بکنی، نه. و جا عرب بکر، این و جا عرب بکر با همین جا عرب بکرش به تو معنا میده. الی ربها ناظره، با همین الی ربها ناظره به شما معنا میده، نه اینکه بخواد. این در کافیه شریف است، در کافیه شریف است. میگه امام اسلام سوال کرد که الله اکبر من ای شیء، قلت له یا ابن رسول الله اکبر من ای شیء، قال اسلام و کان ثم شیء، اونجا چیزی هست که خدا امتا بخواد اکبر از اون باشد، مثلا این یعنی چی؟ مثلا و کان ثم شیء، مثلا اونجا چیزی هست، مثلا حضرت الان چی داره میگه؟ چیزی هست که خدا امتا بخواد اکبر از او باشد. خب اینجاها دیگه یه خورده احتیاج به یه خورده تعالی فهمتر هست که آدم بفهمه حضرت میخواسته چی بگه. ثم بعثهم فی الظلال، قیل یا ابن رسول الله، قیل یا ابن رسول الله و ما الظلال، قال علیه السلام الم تر الى ظل که فی الشمس شیئون و لیس بشی، تا حالا نظر نکردی در سایه در خورشید که هم شیء است و هم لیس بشی است؟ خب اینجا تا شما مفهوم وجود ربطی رو نداشته باشی، اصلا صحبت رو باور وجود ربطی نیست، باور به اینکه اشیاء عین الربط هستن صحبت رو این نیست، صحبت رو چیه؟ مفهوم اینو. اگه مفهوم اینو داشته باشی بعد قشنگ میفهمی شیء و لیس بشی یعنی چی. میگی ما داریم یه طیف از اشیاء شیء و لیس بشی هستن، شیء متقون بالغیر و لیس بشی مستقلا بالذات. همینجوری برو تا سایر آیات شریفه، کل شیئن هالکن لا وجهه، همه شی هالک هستن مگر وجهش. هالک نیستن، من الان به حسب نگاه عرفی که نگاه میکنم خب کل شی هالک نیستن، بنابراین پیش خودم اینجوری میگم اون وقتی که اشیا هالک نیستن و قرآن داره میگه همه شی هالک هستن، پس لابد داره به اعتبار ما یعول میگه، پس کل شیئن سیهلک در آینده داره اینو میگه آیه شریفه. بعد وقتی که سطح معرفتت رفت بالاتر بهت میگه آقا وقتی که یجوز ان یوجده و یفله، میتونه باشه میتونه نباشه، معلوم میشه هستی تو ذاتش نیست. اگه هستی تو ذاتش بود که دیگه یجوز ان یفله بر نمیداشت. خب این وقتی که یجوز ان یوجده و یفله، معلوم میشه هستی در ذاتش نیست. وقتی هستی در ذاتش نبود، ذاتش به حسب ذاتش میشه هلاک ذاتی. چرا؟ چون وجودش من قبل الغیر میشه دیگه، وقتی هستی در مرتب ذاتش نمیشه. پس کل شیئن هالکون، همین الان لازم نیست بگی سیهلکو، پس لازم نیست آیات شریفه رو دستکاری بکنی. به همین جهت اینو من باز قبلا هم عرض کردم، ما فلسفه که شروع کردیم به خوندن، بعضی از اساتید ما که مخالف فلسفه بودن به الهای مختلف میگفتن که آقا فلسفه آسیب دارد. گفتیم چه آسیبی؟ گفتن آسیبش این است که شما وقتی که وارد آیات و روایات میشی مرتب میگی ظهور آیه شریفه این است، ولیکن چون برهان فلسفی برخلافش داریم، این برهان قطعی است و اون ظهور ظنی است، در تعارض بین قطع و ظن باید قطع رو مقدم بکنی و ظن رو باید توجیهش بکنی، لذا شما فکرت بیمار میشه، فکرت بیمار میشه. وقتی که وارد آیات و روایات شدی مرتب باید هی چی کار بکنی؟ باید ظهورات را منصرف بکنی. خب ما هی توجیه میکنیم، میگفتیم خب بالاخره اصول اینجوری میگه دیگه، علم اصول، ما همین درسایی که تو اصول میخونیم همینجور میگه دیگه، میگه اگر قطع با ظن و گمان در تعارض افتاد باید قطع مقدم بکنی، ظهور رو باید منصرف بکنی. شیخ انصاری گفته، دیگران گفتن دیگه چاره غیر از این نیست. بعد وقتی وارد تفسیرهای فلسفی شدیم، تفسیر ملا صدرا، دیگران، دیدیم این مسئله دقیقاً به عکسه. یعنی نه تنها ملا صدرا نمیگه که اینجاها ظهور آیه شریف است، اینجا برهان است، اندت تعارض ما باید قد را بر این زن و گمان مقدم بکنیم، آیه رو تعبیر ببریم، هی مرتب داره میگه آقا چرا شما تعبیر میبرید؟ چرا آخه دست تو آیه شریفه میبرید؟ آیه شریفه میگه حجابا مستورا، خب شما چرا میگی ساترا؟ خب آیه شریفه داره میگه جا عرب بکن، خب شما چرا تغییرش میدید؟ بله یه وقت هست میگید خب مخاطب بیش از این نمیفهمه، باید بگم جا امر رب بکن، ایبی نداره. اگر به حساب مخاطب بیش از این نمیفهمه داری میگی خیر، این یه راه هست برای فهموندن بعضی از مراتب آیات شریفه. ولی اگر میخوای بگی جا امر رب بکن، چون جا عرب بکن غلطه، میگیم نه آقا جا عرب بکن حرف درستی هست، الی ربها نازله درست هست، همه اینها حرف درستی هست، در جای خودشون هست، شما آیه شریفه رو دست نزن بهش. دیگه مجب این بر این دقیقاً برعکس شد. انتظار این بود که وقتی وارد تفسیر ملا صدرا شدیم هی مرتب ملا صدرا بگه ظهور آیه شریفه است، لکن چون قصد داریم ظهور را باید منصرف کنیم، هی اینجوری اینجوری چون اینجوری ما گفته بودن. به تفسیرهای فلسفی که رسیدیم دیدیم دقیقاً برعکسه، همش بگو بذار سرجاش باشه، کلشن حال کنین، کلشن حال کن، نه حال کن یعنی سیهلکو استعمال لفظ مشتق در مستقبل بشه مجاز. بعد شما میگید خب چاره ای نیست دیگه، باید مجازش بکنیم. چرا چاره ای نیست؟ سر جاش بذار باشه. به جای اینکه او رو تعبیر ببری خودت رو تعبیر ببر. به جای اینکه متن رو عوضش بکنی خودت رو عوض بکن دیگه. به جای اینکه متن رو بیاری پایین خب خودت رو ببر بالا. خودت رو تحقیق بده بره ببر بالا، بعد تازه میفهمی که کلش این حال کن سر جای خودش درسته. و به همین کیفیت ان معرفت عین الشاهد قبل از صفته. این نگاه بکنید تو تحف مرحوم علامه طباطبایی بر همین جمله پاورقی دارد، چقدر پاورقی عالمانه دارد. اونجاها میگه چون حقیقت هر شیء به عینیتشه و ما از عینیت ها اوصافی مثل انسان و طویل و قصیر و فلان اینها برداشت میکنیم، پس شما اگر شهودی بخوای نگاش بکنی اول عین داری بعد از او صفت انتظار میکنی، و اگر بخوای با مفاهیم او رو بشناسی اول مفاهیم ماهوی رو داری و مفاهیمی که از او حکایت میکند بعد به کمک او از اون اطلاع پیدا میکنی که میشه یک معرفت غایبانه. ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائبه قبل عینه. قشنگ اونجاها برای تقریر میکنه، آدم میبینه هم به کل اون سیاق روایت میخوره، هم دست به روایت نمیزنه که بخواد روایت رو تعبیرش رو بره تغییرش بده. خب سوال، اگه مرحوم علامه طباطبایی نظریه اصالت وجود را تصور نکرده بود، اگه تصور نکرده بود چطور میتونست بفهمه که عین رتبه سابقه بر صفت است؟ خب اگر صفت این متن خارج باشد، وقتی که تقدم و تأخر به چه معناست؟ ببینید اگر اینی که خارج را پر کرده است، این متن نفس ماهیت ماژیک باشد، اگر نفس ماهیت ماژیک باشد، وقت چطور میشه این مقدمه بر صفت بشه؟ دیده مثل این مقدمه بر صفت بشه، کی این میتونه مقدمه بر صفت بشه؟ اون موقعی که شما بگید این یک عینیتی دارد، از این عینیت یه صفاتی انتظار میکنیم، ماجیک یه صفت است که از این عینیت انتظار میکنیم، طویل، قصیر، سنگین، سبک، فوق، ته، اینا همشون مفاهیمی هستن که از اون عینیت انتظار میکنی، اون وقت رتبه اون عینیت میشه سابق بر اون صفت. پس اصلا من کار ندارم که شما اصالت وجودی هستی یا نیستی، صحبت من تو این است که وقتی یک کسی اصالت وجود را تصور کرد، بعد شما میتونی بهش بگی که ببین شما یه عینیتی در متن خارج داری که از اون عینیت صفاتی برداشت میشه، پس صفات از باب منتزع و منتزع من رتبتن متأخر از متن عینیت هستن. اینو میتونی بهش بفهمونی، ولی اینو نداشته باشد نمیتونی بهش بفهمونی. هرچی بهش بگی بابا ببین صفت رتبش متأخر از اون متن است، میگه خب چرا آخه صفت متأخر از متن باشد؟ چرا وقتی این ذاتش باشد خب چرا باید متأخر باشد؟ در همون مرتبه هست، در همون مرتبه ذات هست دیگه، نمیشه متأخر باشد. ولی وقتی که شما بحث اصالت وجود را بهش تفهیم کرده باشی، میتونی بهش این مسئله رو بفهمونی که آقا ببین صفت متأخر از متن عینیت است. بعد وقت یا او قبول میکند یا قبول نمیکند، یا مطابق با ظاهر هست یا نیست، یا آره یا نه. اصل فهموندن، اصل فهموندن احتیاج به تعالی مفاهیم دارد، غیر از این که قبول بکنی یا قبول نکنی. اصل این که میخوای بهش بفهمونی باید تعالی مفاهیم داشته باشی تا بشه بهش فهموند. این یه جهتش هست که فلاسفه روی این جهت بیشتر تاکید میکنن، یعنی مثل ملا صدرا و علامه طباطبایی و طیف فلاسفه معمولا روی این جهت تاکید میکنن، یعنی میگن مخاطب شو، مخاطب این لایه های عمیق‌تر آیات شریفه بشو. مرحوم امام یه تعبیراتی دارد مثل بقیه چیزاش که انقلابی وارد میشه، تو اینجا خیلی انقلابی میگه این شما خجالت نمیکشی میگی آیات شریفه معارف عمیق ندارد؟ آیات شریفه روایات که به مسئله مستراح و بیت الخلا و آداب خواب و فلان حرفا پرداختن، بعد وقت معارف عمیق الهیه رو بخواد بیان نکند، خب این حرفو میزنه. بعد علامه طباطبایی میگه آقا هر سطح از اینها یه اهلی دارد، برای اینکه اهلش بشی باید سطح مفاهیمشو داشته باشی تا اهلش بشی، یه نداشته باشی نمیتونی اهلش بشی. پس هدف فلسفه تمیز حقایق از بهومات است. این هدف کارکردهایی دارد، یکی از کارکردهاش تفسیر فلسفی است. تفسیر فلسفی یعنی چه؟ یعنی تعالی مفاهیمی که به شما توان میدهد که اون حقایق متعالی را چیکار بکنی؟ دریافتش بکنی. آقای برنجکار ایشون انشاءالله که خدا امتحان بر توفیقات ایشون بیفزاید از متفکرین معاصر ماست، ولی خب گرایش ایشون گرایش تفکیکی و معمولا خیلی نگاه مثبتی به این جریان صدرای اینها توی حرفاش برداشت نمیشه. ایشون یه مقاله‌ای داره در باب این که اقوام متعمقون که در روایت اومده است که می آید در آخر زمان اقوام متعمقینی که خدا امتحان سوره توحید و آخر حدید را برای اونها نازل کرد، بعد میگه این اقوام متعمق مدح فلاسفه نیست، این ذم فلاسفه است، چون تعمق صفت ناپسند نیست. این شما به جای اینکه تعمق بکنی خود آیات شریفه رو متوجه بشو، این به تو حقیقت رو میفهمه، ولی وقتی میخوای تعمق بکنی وقت منحرف میشی. بعد مثال میزنه میگه ببینید افلاطون، ارسطو و فلوتین که اینا ایشون میگه جهان بشریت فیلسوفانی بزرگتر از اینها ندیده است، ایشون اینجور تعبیر میکنه، جهان بشریت که فیلسوفانی بالاتر از اینها ندیده است، اینها که تعمق کردن تصویرشون درباره خدای متعال و توحید اینجوری است، تصویر رو مطرح میکنه. بعد میگه شما نگاه بکنید سوره توحید چطوری یکی یکی نفی میکند این اندیشه های باطل را، بعد ردیف میکنه. این بخش از سوره توحید نگاه افلاطون را نفی می‌کند، این بخش از سوره توحید ارسطو را نفی می‌کند، این بخش از سوره توحید فلوتون را نفی می‌کند. خوب دقت بکنید می‌خوام چی بگم، خوب دقت بکنید. اینو مطرح می‌کنه، تمام می‌کنه، نتیجه گیری می‌کنه که پس ما به جای اینکه تعمق بکنیم چیکار بکنیم؟ بیایم به خود آیات شریفه پردازیم. همین جاها ما یه نکته‌ای داریم و اون نکته این است که آیا اگر ایشون حرفای افلاطون و ارسطو و فلوتین را نمیخوند تفتن به این تعریضات سوره توحید پیدا میکرد؟ خب دقیق میگه چی از میکنم؟ الان اینجاها میگه ببینید سوره، ما سوره توحید که میخوایم میگیم الحمد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این دیگه تهشه دیگه، دیگه چی میخواد بگه خدا امتا؟ او که افلاطون میخونه، ارسطو میخونه، فلوتین میخونه، تازه میفهمه که این آیه شریفه چه دلالت هایی دارد. این تو روایت امام حسن عسکری علیه السلام هست، فکان فی هذه الآیه ردا علی مذاهب ثلاثه، بر سه مذهب در این آیه شریفه اول سوره انعام این هست. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض فكان ردا على الدهريه الذين يقولون ان الاشياء لا بد لها وهي دائمه وجعل الظلمات والنور فكان ردا على الثانويه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فكان ردا على مشركي العرب. ببینید اگر یک کسی این مظاهر باطل را تصور نکند اصلا آستانه فهمش به اونجا نمیرسه که تعریضات آیه شریفه رو متوجه بشه. اینو میگیم تفسیر فلسفی، نقش معلومات فلسفی در فهم دلالت‌های آیات. اصلا فهم مکاتب الحادی و باطل مهیا میکند مفسر را برای فهم دلالت‌هایی که در آیه شریف است. فکان فی هذه الآیه ردن علی مذاهب ثلاثه، یعنی تو این آیه شریفه رد بر سر از مذاهب سگانه هستا. وقتی میگه در این آیه شریفه هست، طبیعتاً میخواد بگه اینها جزء دلالت‌های استلزامی این آیه شریفه هستن، اگر مطابقی نیستن جزء دلالت‌های هستن که میشه بگیم در این آیه شریفه این تعریضات وجود دارد دیگه. باز از جمله مثال‌هایی که احتمالاً
این مدح برای اون مذاهب نمیشه،
نه
بازم زمنه این بیان شما با زمزم شد و این امتیازی شمارده نمیشه. مثل اینکه من شبهاتی که به تشیع رو اگه بخوام بفهمم چیه برم کتاب ابن تیمیه رو بخونم، این امتیازی برای ابن تیمیه نیست.
ببینید صحبت ما این است که اگر یک کسی بخواد بعضی از دلالت‌های قرآن را بفهمد بعد ابن تیمیه بخوند.
نه دلالتش رو بفهمم نه، من الان میدونم توسل درسته در این هم برش دارم، ولی اشکالاتی که به توسل وارد میشه و اگه بخوام بفهمم میرم کتاب ابن تیمیه رو میخونم. این الان مثلا
دقت بکنید عرض من از این جلوتر بوده ها، نمیخواستم بگم اگر یک کسی بخواد شبهات توسل بفهمه بعد ابن تیمیه بخونه، میخواستم بگم که اگر یک کسی بخواد بفهمه قرآن چطور به شبهات توسل جواب داده است، باید اصل اون ذهنیت رو داشته باشه. اگه نداشته باشه اینو نداره. من باز یه مثال دیگه
این
زدم.
امتیاز میشه و این مد میشه برای مثلا ابن تیمیه؟
نه، مد میشه برای کسی که ابن تیمیه بلده. من اینو دارم میگم.
خب پس میگم خود مذهب ابن تیمیه پس مد نیست.
نه اون که مد نیست.
خب الان آیه برشار همین گفته دیگه، گفته اینا مد نیست، اینا ذمه برای عوام متعمل.
خب بعد ما چی میگیم؟ میگیم که اگر تعمق به معنای علم پیدا کردن به مبادی فهم آیات باشد، این تعمق ضرورت دارد چون موجب میشه که انسان بفهمه. مثل چی؟ مثل اینکه تعمق بکنه ببینه دقیقاً اون چی گفته در توحید، ارسطو چی گفته، اینا رو بفهمه، اینا رو دقیقاً بفهمه. چرا؟ چون وقتی اینا رو میفهمه بعد تازه تعریضات آیه شریفه رو متوجه میشه. اما اگر نه، تعمق منظورت این است که مستقل از هدایت‌های قرآنی بشینه درباره موضوعات توحید فکر بکنه، اصلا کاری نداشته باشد که ببینه وحی چی میگه، نه این کار غلطی است. پس از این که باور کرد که وحی کامل ترین کلام است، ها این وقت هست کانت میشینه درباره توحید فکر میکنه، میگیم خب اون دیگه بیش از این دریا مستضعف فکری. ولی وقت هست شما میگید کلام الامیره امیرالکلام، میگیم تو که داری کلام الامیر امیر الکلام داری میگی، تعمقاتت باید با امامت کلام الامیر باشه دیگه. ایو حد سائل فما دلک القرآن من صفته فاتم به واستز بدور هدایته و ما کلفک الشیطان و علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی و ائمه الهدى اثره فکل علمه الالله فان ذلک منتهى حق الله علیه. درست شد؟ پس میگیم شما که میگید تعمق مذموم است، اگر منظور شما از تعمق تعمق در مبادی تفقه دینی باشد، این نه تنها مذموم نیست بلکه از مبادی ضروری است، مقدمات لازم است. اگر منظورت از تعمق تعمق مستقل بدون هدایت‌های وحیانی است، پس از اینکه وحی را با برهان قبول کردی، اگر این باشد درسته، این مذموم است. پس تعمق به رأی مذموم است، نه تعمق در مبادی تفقه. تعمق در مبادی تفقه موجب چی میشه؟ موجب فهم آیات روایت میشه دیگه. این مثال من باز قبلا چند بار گفتم دیگه، داست این شعر قمار بی برنده است، قمار تلخ زندگی رو گفتم دیگه هزار بار. ایشون متخصص سلب حیثیته، ما هر چی که بگیم ایشون میگه آقا تو تا حالا چند بار تا حالا گفتی دیگه. عرض کنم که آره شما یعنی آره ببینید اینو ما هزار بار هزار یکمین بار شما میشینی آیه شریفه میخونی میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجارت، میخونی میری توجه نداری. بعد میرسه به یه شعری میگه قمار بی برنده است قمار تلخ زندگی. این تفکر پوچگرایانه است. صحنه زندگی صحنه قماره، صحنه قمار برنده ندارد و لذا تلخ است. اینو که میخونه و تازه به این آیه شریفه که میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اولا صحنه زندگی صحنه تجارت است نه قمار. این صحنه زندگی هم برنده دارد هم بازنده. سالسن برندش معلوم است، بازندش هم معلوم است. رابعاً راه برنده شدنش هم مشخصه. خامسن اون کسانی که در این تجارت ارزشی این مسیر سعادت را مسیر برنده شدن طی کردن، اینها دنیا براشون با نشاط است. چرا؟ چون یغفر لکم ذنوبکم نه و اخرى تحبونها نصر من الله فتح قریب. هم مبشرات و اخروی دارن، هم امدادهای دنیاوی دارن که این امدادهای دنیاوی اونها را همیشه با نشاط میکنه دیگه. دست عنایت الهی را در زندگیشون مشاهده میکنن. کسانی که بنده خدا هستند و مجاهده میکنن در راه خدا، میتونن دست عنایت الهی را تو زندگی مشاهده میکنن. زو همیشه با نشاط هستن دیگه. تو سخت‌ترین شرایط که باشن میگن ما رأیت الله جمیلا. این براش مشکل نیست این حرف تو سخت‌ترین شرایط. ولی کسی که پوچگرا باشد تو اوج لذتش وقتی که میدونه که این لذت از بین میرود و تمام میشه و یا ملازماتی دارد که اون ملازمات یه بدبختی های همراهش میارد، تو همون اوج لذتی که میبرد وقتی توجه به این حرفا میزند یه تلخی های توش دارد. لذا خیلی قشنگ میگه در زندگی من اتفاقاتی افتاد که از من شخصیت مزخرفی درست کرد. انسان چیزهایی در زندگیش دارد که مانند خوره به جان او میافتد. تا جایی میتواند خودش را مشغول کند، اما به جایی میرسد که جز خودکشی کردن هیچ راهی ندارد. صادق هدایت. ما مثل زندانیانی هستیم که خودمون را با کشیدن زغال روی دیوار مشغول میکنیم، ولی تا کی خودمون را مشغول کنیم؟ ببینید اینا همشون یه رویکردهایی هستن که وقتی اینا رو میفهمی بعد آیات شریفه تازه دلالتهاشون پیدا میشن. مسئلتون، اگر کسی از شما سوال بکند قمار بیبرنده است قمار تلخ زندگی، قرآن دربارش صحبتی کرده یا نه، ما چی باید بگیم؟ بگیم آره. میگه آره؟ کجای قرآن نوشته قمار بیبرنده است قمار تلخ زندگی؟ بگیم نه؟ خب هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ آیا به دلالت معتبر دلالت دارد بر اینکه صحنه زندگی صحنه قمار نیست یا نه؟ به دلالت معتبر دلالت دارد بر اینکه صحنه زندگی صحنه قمار نیست، چون میگه هل ادلکم علی تجارت فما ربحت تجارتو ان الله و من الناس من یشی نفسه و سخا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. اصلا کلا شما از اول قرآن تا آخر قرآن رو بخوای نگاه بکنی، این داره داد میکشه که صحنه زندگی صحنه قمار نیست. همش داره میگه تجارت 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 تجارت. ببین تو نفس میکشی تجارت است، حرف میزنی تجارت است، حرف نمیزنی تجارت است، هر کاری که داری میکنی داری در یک تجارت ارزشمند و مهمترین تجارت داری زندگی میکنی. همش اینو داره میگه دیگه. پس قرآن درباره قمار بی برنده است قمار تلخ زندگی صحبت کرده یا نکرده؟ میگه مگر به دلالت مطابقی یا تضمنی انتظار داشته باشی بگه نه، در این زمین صحبت نکرد. اما اگر به دلالت‌های استلزامی معتبر بخوای بگی بله، قرآن درباره این موضوع صحبت کرده، درباره هر آنچه که در سعادت بشری دخالت دارد صحبت کرده، درباره مکاتب نهیلیسی صحبت کرده، درباره راسیونالیسم صحبت کرده، درباره تولرانس صحبت کرده، درباره سکولاریسم صحبت کرده، درباره دموکراسی صحبت کرده، درباره تمام این اسم‌هایی که امروز متولد شده‌اند درباره همه اونها صحبت کرده، به دلالت‌های معتبر هم صحبت کرده. توی خورده بیا بالا مخاطبش قرار می‌گیری. ولی وقتی که تصوری اصلا نداشته باشی، خب معلومه که آیه شریفه رو دریافت نمی‌کنی. هر چی می‌خواد بهت بگه بابا این راسیونالیسم باطل است، این سکولاریسم باطل است، این دموکراسی محض باطل است، این نمیشه شما قالب دموکراسی محض بشی. یه چیزی می‌خواد بهت بگه نمیشه. خب و من لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الكافرون و من لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و من لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. ما نمیشه یک حکومت غیر دینی عادلانه داشته باشیم، چون هر کسی که منزل الله حکم نکند ظالم است. پس حکومت دینی غیر دینی عادلانه یه مفاهیم متناقض است. نمیشه غیر دینی عادلانه داشته باشیم که بعد بگیم ما یک حاکم عادل کافر اگر داشته باشیم بهتر است یا یک حاکم مسلمان ظالم. میگیم مثلا کافر نمیتونه عادل باشه، مگر اینکه یعنی حاکم کافر مگر اینکه بر اساس منزل الله حکم بکند. اگه جور باشه این سوال میتونه سوال درستی باشه که بگیم ما دو تا حاکم داریم، یه حاکم داریم کافره ولی به مر آیات شریف عمل میکند، به مر شریعت مقدس عمل میکند، یه حاکم هم داریم ظالمه مسلمانه ولی به شریعت مقدس عمل نمیکند. این کدومشون بهتره؟ میگم این سوال سوال خوبی است. این واقعا باید فقها بشنن دربارش صحبت بکنن که آیا اگر یه کافری بود که ضمانت داشت که به مر شریعت مقدس عمل میکند آیا این بهتر سر کار باشد یا یک حاکم مسلمانی که به شریعت مقدس عمل نمیکنه؟ همین میخوام بگیم اگر یه وقت شما تو همین فرض رو مطرح کردین فرض میشه دربارش پاسخ بدیم، ولیکن یه فرض است، واقع ندارد دیگه. اون کسی که کافر است که باور نداره که باید بر اساس مبانی شریعت مقدس رفتار بکنه. برابر این حاکم کافر نمیتونه عادل باشه چون مبناش ما انزل الله نیست. بله، اون وقت اینا رو ما میایم معناش میکنیم، میگیم اگر منظورتون عدالت اقتصادی باشه، قاعدتا در عدالت اقتصادی اگر بر اساس ما انزل الله حکم نکند حتما ظلم اتفاق میفته. یعنی حتی ما تو اونجا میتونیم قشنگ صحبت بکنیم، میگی مثلا شما در چی میخوای عادلانه رفتار بکنی؟ مثلا عادلانه میخوای رفتار بکنی، به خانم بگی که خانم محترم شما حجابتو بردار و با هر چی که دلت داری بیای تو خیابون، آقای محترم هم شما دلت میخواد نگاه بکن، دلت نمیخواد نگاه نکن. این اگه اینجوری میخوای حرف بزنی تو خیال میکنی داری عدالت برقرار میکنی، برای که این بزرگترین ظلم رو داری هم برای این آقای میاری هم برای این خانمه داری میاری. بعد با ارشادات شریعت مقدس میشه بهش اثبات کرد که آقا این ظلم اتفاق افتاده است. از این جهت تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو هر زمینه‌ای که ما انزل الله اجرا نشود بر اساس اینکه فرمود من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، قاعدتا ظلمی اتفاق افتاده است دیگه. غرضم این است که یکی از منافعی که در فلسفه خوندن وجود دارد این مسئله است، مسئله تفسیر فلسفی است. تفسیر فلسفی یعنی آستانه فهم شما به اندازه‌ای برود که مخاطب لایه‌های از آیات شریفه قرار بگیری که اگر اون مفاهیم رو نداشته باشی نمیتونی مخاطب باشی. این جمله آیت الله جوادی آملی رو همیشه تو ذهن داشته باشید. فرمود ما نباید چیزی را بر قرآن تحمیل کنیم، اما باید آستانه تحمل علمی خود را بالا ببریم. این خیلی حرف اساسی است. ما چیزی رو به قرآن نباید تحمیل کنیم، ولی باید آستانه تحمل علمی خودمون رو بالا ببریم. که بعد آیه قرآن اگه بخواد به ما بگه ما بتونیم بفهمیم که میخواد چی بگه. اگه بخواد یه حرفی بزنه درباره لایه‌های عمیق‌تر، این حرفی است که حکما میزنن، مثل ملا صدرا، علامه طباطبایی، اینا این حرفی که اینا میزنن دیگه. اصولی‌ها از یه زاویه دیگه به این مسئله نگاه کردن، گفتن معلومات فلسفی معتبر میشه واقع منکشف. این واقع منکشف در فهم مراد از این متن تأثیر دارد. این طنزهایی که گفتیم ناظر به اون قسمت بود، ناظر به این بود که وقتی که شما بفهمی در مراد تأثیر دارد. بعد وقت اینا اصولی ها اومدن ادامه دادن، گفتن پس اگر که شما واقعیت را فهمیدی بعد دیدی مراد برخلاف این واقعیت است، یه مقدمه به این زمین میکنیم، اون ان الله لا یقول الا حقا. اینو که بهش زمینه کردی متوجه میشه که قطعا خدای متعال این را اراده نکرده. وقتی قطعا این را اراده نکرده مفسر نمیتونه این را به خدای متعال نسبت بده، چون نسبت دادنش میشه افتراء علی الله. بنابراین وقتی که واقع منکشف معتبر در نزد او چیزی باشد، ظهور بدوی آیه شریفی است دیگه باشد، وقتی اینجوری باشه میگه این ظهور بدوی نمیتونه مراد خدای متعال باشه. چرا؟ چون مراد خدای متعال مطابق با واقع است، این برداشت مطابق با واقع نیست، پس این برداشت مراد خدای متعال نیست. این میشه شکل دوم قیاس دیگه، شکل دوم قیاس است دیگه. پس این برداشت مطابق با واقع نیست، مراد خدای متعال مطابق با واقع است، پس این برداشت مطابق با این برداشت مراد خدای متعال نیست. این برداشت مراد خدای متعال نیست، اسناد دادن اون چه که مراد خدای متعال نیست به خدای متعال افتراء علی الله هست، پس اسناد دادن این برداشت به خدای متعال چیه؟ افتراء علی الله هست. من نمیتونم اینو به خدای متعال نسبت بدم. اینو اصولی ها میگن. این که میگن آقا قطع فرض انکشاف واقع است در وضع مفسر، همینو میخواد دیگه. میخواد دیگه وقتی فرض انکشاف واقع شد بعدش هم گفتی معتبر است، اون وقت دیگه نمیشه مفسر یه حرفی را که میدونه افتراء علی الله هست که به خدای متعال نسبت بده که. بنابراین باید چیکارش بکنه؟ یا طرحش بکنه یا تعویلش ببرد. اگر نمیتونه طرحش بکنه بعد تعویلش ببرد. این حرفی است که مرحوم شیخ انصاری میزنه دیگه. همین حرف در روایات ما هم اومده است دیگه. حضرت به ابو حنیفه گفت تو چطوری حرف میزنی؟ گفت که بر اساس قرآن. میفهمی تو اصلا قرآن؟ بله میفهمم. گفت این سیرو فیها لیالی و ایام آمنین مربوط به چه موضعی است؟ مربوط به مکه و مدینه. فرمود شما تا حالا بین مکه و مدینه قریه اونجا نرفتید؟ گفت چرا رفتیم. فرمود میرید اونجاها امنیت دارید؟ تا حالا کسی رو نکشتن اونجا؟ تا حالا جیب کسی رو خالی نکردن اونجاها؟ بعد حضرت یه جمله فرمود. فرمود ان الله لا یقول الا حقا. این جمله امام علیه السلام برای بحث قواعد استنباط ما خیلی جمله اساسی است. یعنی آقا وقتی که از خارج خبر داری که افراد امنیت ندارن، پس معلومه این برداشتی که تو از این آیه شریفه داشتی برداشت غلطی است دیگه. چون اگر این برداشت بخوای به آیه شریفه نسبت بدی، معنیش این است که خدا بر خلاف حقیقت صحبت کرده. و ان الله لا یقول الا حقا، خدا متعال جز حق سخن نمیگوید. اینجا هاست که اصولی ها میگن اگر تعارض پیدا کرد شما باید قطع رو مقدم بکنی و ظهور را تعویل ببری اگه نمیشه طرحش کرد. این فرمایش است که اصولی ها دارن. و تحصل که یکی از کارکردهایی که این هدف فلسفه دارد این است که از مبادی تفسیر آیه شریفه نسبت به اون لایه هایی که اگر این مبادی رو نداشته باشه اون لایه ها دریافت نمیشود هست. این یکی از ثمراتی است که فهم مباحث فلسفی با همین هدف، تمییز حقایق از موهومات. این تمییز حقایق موجب می شود که آستانه فهمتو بالا بره، مخاطب قرار بگیری. این تمییز حقیقت موجب میشه که اگر یه جای دیدی یه ظهوری برداشت کردی که اون ظهور مخالف با حقیقت بود، معلوم میشه که اون ظهور مراد خدای متعال نیست و باید او را نپذیرفت، به اندازه دلالتش نباید پذیرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. خواهی میکنم این برای ثبت حضور و غیاب ها، اینا گفتن که حتما اسامی رو